ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. ولادیمیر پوتین درباره عواقب مداخله نظامی مستقیم غرب در جنگ اوکراین هشدار داد. آمریکا میگوید توقف حمله‌های شبه نظامیان عراقی در روزهای اخیر پیشرفت مثبتی است. کارگران نیشکر هفت تپه هم انتخابات فردا را تحریم کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری روسیه درباره عواقب تراژیک اعزام احتمالی نیروی نظامی از سوی ناتو برای حمایت از اوکراین هشدار داد و گفت هنوز سرنوشت کسانی که زمانی به خاک روسیه تجاوز کردند فراموش نشده است. ولادیمیر پوتین همچنین هشدار داد که در صورت ورود مستقیم نیروی نظامی غرب به جنگ اوکراین احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل می‌شود. پیشتر مانوئل ماکرون احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسوی به اوکراین را طرح کرده بود، اما این موضوع به سرعت با واکنش منفی آمریکا و سایر اعضای ناتو روبرو شد. ولادیمیر پوتین در بخش دیگری از سخنرانی سالانه خود گفته که کشورش برای گفتگو با ایالات متحده درباره ثبات استراتژیک آماده است. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت در شرایطی که غرب به طور مرتب در حال برنامه‌ریزی برای تحمیل شکستی استراتژیک به روسیه است، پیگیری چنین گفتگوهایی آسان نیست. اما یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از آنچه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خواند، متوقف شدن حمله‌ها به نیروهای آمریکایی در عراق را تایید کرد. ویکتوریا تیلر با تاکید بر مثبت بودن این تحول یادآوری کرد که حمله‌های حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ اما همچنان ادامه دارد. خانم تیلر تاکید کرد که آمریکا می‌داند که جمهوری اسلامی به فراهم کردن زمینه این حمله‌ها و حمایت از حوثی‌ها ادامه می‌دهد. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در حالی از توقف حمله‌های شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران به نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر استقبال کرده که پیشتر گزارش‌هایی درباره درخواست برخی مسئولان جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود برای خیشتنداری در منطقه منتشر شده بود. یک روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران، شماری از کارگران نیشکر هفت تپه هم با انتشار بیانیه از تصمیم خود برای تحریم انتخابات خبر دادند. این کارگران در بیانیه خود از انتخابات جمهوری اسلامی با عنوان مضحکه یاد کردند و تاکید کردند که وارد به گفته آنها این بازی خونی نمی‌شوند. امضا کنندگان بیانیه نوشتند که هر کس رأی دهد گویی در صحنه اعدام یک معترض یا عزیز زان ما شرکت کرده و خود زیر پای اعدامی را خالی می کند. در همین حال فرمانده انتظامی آذربایجان غربی هم چهارشنبه 9 اسفند از بازداشت 50 تن از گردانندگان صفحه های مجازی در شبکه های اجتماعی در این استان به دلیل آنچه دعوت مردم به عدم مشارکت و تحریم انتخابات خواند خبر داد. رحیم جهانبخش همچنین هشدار داد که انتشار هر گونه محتوای به گفته او تنش‌زا در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود. در روزهای گذشته بحث‌های متعددی از سوی چهره‌های سیاسی داخل و خارج کشور و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره لزوم تحریم و شرکت نکردن در انتخابات جمهوری اسلامی مطرح شده است و هرچه به روز 11 اسفند یعنی فردا نزدیک می‌شیم، بر میزان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که لزوم یا تصمیم به تحریم انتخابات که از لزوم یا تصمیم به تحریم انتخابات سخن گفتن افسوده میشه. کسانی که بر این باورند به خصوص پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی و عقب نشستن حکومت گزینه انتخابات کارایی و عقب ننشستن حکومت گزینه انتخابات کارایی ندارد. در داخل ایران اصلاح طلبانی که هیچ نامزدی از طیف آنها تایید صلاحیت نشده میگویند که راهی برای مشارکت ندارند، اما در میان آنها گروهی با اقدامی که به نوعی انشعاب تعبیر شده تصمیم به مشارکت اندک در انتخابات گرفتند. هانا کاویانی نگاهی کرده به فضای انتخاباتی و تحریم این دوره انتخابات.
در عمر 45 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران انتخابات پدیده‌ای با فراز و نشیب فراوان بوده و گهگاه شگفتی ساز، اما کم پیش آمده که مقامات و دستگاه‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطح این چنین نگران رونق انتخابات باشند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های دو ماه اخیر خود از هر فرصتی استفاده کرده تا به این موضوع بپردازد.
اولا مشارکت قوی، این دو انتخابات بایستی با شکوه برگزار.
مادرها میتوانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند.
در کنار این گونه سخنان، تلاش‌های مکرر ابزارهای دیگر نظام جمهوری اسلامی هم در اشکال مختلف ادامه داشته. از مناظرات تلویزیونی با چاشنی فرصت به صدای منتقدان
نکرده برسد که اون موقع به قول آقای سید شهاب‌الدین طباطبایی بین سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی فقط سه تا تیر چراغ بربر اعدام باشه.
تا رقص و حرکات موزون یک مجری زن روی صحنه در یک برنامه انتخاباتی. تلاش حکومتی که صدها نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده و سوی مخالفانش متهم به مهندسی انتخابات و به اصطلاح خالص سازی شده است. سعید حجاریان از تئوریسین‌های جناح اصلاح طلب در ایران که میگوید در این انتخابات رأی نمی‌دهد، در مصاحبه با روزنامه اعتماد این روند را اینگونه توصیف می‌کند.
واقعیت این است رأی دادن در انتخابات امسال تفاوت زیادی با رأی ندادن ندارد. مثل این است که یک تکه کاغذ را داخل جیب‌های یک شلوار شش جیب جابجا کنیم.
مخالفان جمهوری اسلامی و معتقدان به براندازی این نظام سیاسی سالهاست که به تحریم انتخابات باور دارند. در داخل ایران اما وضعیت سیاه و سفید مطلق نیست. بسیاری از سیاستورزان که در روند تایید صلاحیت از رقابت در انتخابات بازماندند با ادبیات متنوعی از این عرصه پا پس کشیدند. این بخشی از بیانیه نهضت آزادی ایران.
از آنجا که تمامیت خواهان مستقر در نهادهای قدرت با رد صلاحیت‌های گسترده و تحمیل شیوه‌های غیر دموکراتیک در فرایند انتخابات با هدف تکمیل یک دستسازی ساختار قدرت، امکان رقابت آزاد و عادلانه را از اکثریت قاطع ملت ایران سلب کرده‌اند، در چنین انتخاباتی شرکت نمی‌کند.
اما جبهه اصلاحات که مجموعی از احزاب متمایل به جناح اصلاح طلب است می‌گوید امکان ارائه لیست برای تهران را ندارد و مسئولیت تصمیم گیری در استانها را بر عهده زیر مجموعه های این جبهه در استانها گذاشته است. این طیف با چنین روی کردی و انتقادهای تندی که به نظارت استصوابی دارد همچنان از استفاده از ابزار تحریم انتخابات اجتناب می کند. محمد سالاری رئیس کمیته راهبردی جبهه اصلاحات در یک نشست خبری در روز 24 بهمن 1402
کسی حق نداره توی این کشور جریان اصلاح طلبی را در اصل متهم به قهر یا عبور از انتخابات بکنه. کسی حق نداره که جریان اصلاح طلبی را متهم تحریم انتخابات بکنه.
اما چرا واژه تحریم این چنین تبدیل به تابویی برای گروه‌هایی شده که نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند؟ واژه‌ای که سعید حجاریان هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته صحبت از آن جرم نیست. در بریتانیا سعید برزین تحلیلگر سیاسی معتقد است میانه‌روها در داخل ایران در کنار حفظ فاصله از حکومت باید فاصله خود با اپوزیسیون تندرو را هم حفظ کنند، حال چه در زبان و چه در عمل.
برای اینکه اگر فضای سیاسی کشور در آینده باز شد بتونن سیاست مستقل خودشون رو پیش ببرن، میانه روها نباید با زبان تندروها همسو باشن. زبان اپوزیسیون تندرو تحریم، عدم مشارکت، روش حذفی.
البته گروهی از تحلیلگران هم فراتر از این روی کرد به این پدیده می نگرند. فاطمه حقیقت‌جو خود در مجلس ششم نماینده اصلاح طلب بوده و امروز از مخالفان جمهوری اسلامی و ساکن آمریکاست.
این که میخوان بخشی از نیروهای سیاسی بازیگر درون رژیم باقی بمونن، دو صف خودشون رو از براندازان جمهوری اسلامی تفکیک کنن و سه احتمالاً تحریم انتخابات زمینه آزار و اذیت فردی و گروهی اونها رو فراهم میکنه و منجر به تعطیلی احزابشون میشه.
در این میان گروهی 110 نفره از میان روها هم سازی متفاوت از همقطاران خود زدند و با امضای بیانیه‌ای گفتند همچنان از دل مشارکت در انتخابات در پی یافتن روزنه‌ای هستند. روزنه‌ای که البته به گفته جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات بیشتر شبیه به یک سرپل مینگذاری شده است. سعید حجاریان هم در مصاحبه با اعتماد برای این گروه توصیه‌هایی داشت.
همین حالا هم کسی مانع باز کردن معبر و پل زدن نیست. منتها باید دقت کنند که کم کم استحاله نشوند. در واقع باید مراقب کارت‌های دعوت باشند. من در رژیم پهلوی فرد کمونیستی معنوی را سراغ دارم که استاد دانشگاه بود و می‌خواست پل بزند، اما یک باره منبع ساواک شد.
در چنین فضایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود. در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت در تهران پایتخت حدود 20% بود و میزان مشارکت در کل کشور حدود 42% اعلام شد، رقمی که حالا با توجه به تحولات 2 سال اخیر پیش بینی می شود پایین تر نیز برود.
در روزهای اخیر بسیاری از چهره های مخالف جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران از لزوم تحریم انتخابات پیش رو سخن گفتند و بسیاری از کاربران هم با هشتگ هایی مثل نب انتخابات یا سیرک انتخابات از مردم درخواست کردند که در انتخابات شرکت نکنند، در حالی که برخی از اصلاح طلبان همچنان به حضور در انتخابات امید بستند. اما یک گزارش جامع و تحقیقی تازه از افول میزان آزادی در جهان برای 18مین سال متوالی خبر میده. مؤسسه فریدام هاوس یا خانه آزادی که وضعیت آزادی‌های مدنی در سراسر جهان رو رصد می‌کنه، در گزارش سال 2024 خود که امروز منتشر شد، از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی در دست کم 52 کشور جهان خبر میده. این در حالیه که ایران هم به دلیل برخورداری از رژیمی مستبد و استبدادی به تعبیر فریدام هاوس همچنان یکی از 56 کشور غیر آزاد دنیا از میان 195 کشور جهان. دیوان عالی ایالات متحده موافقت کرد که ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا مبنی بر اینکه او در جریان اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 مسئولیت قضایی داشته مورد بررسی قرار میگیره. سعید جعفری گزارش میده.
دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که در خصوص مسئولیت قضایی دونالد ترامپ در پرونده تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات در سال 2020 تصمیم گیری خواهد کرد. با این تصمیم دیوان عالی آمریکا، پرونده‌ای که توسط جک اسمیت بازرس ویژه دادگستری پیگیری می‌شود، به تعلیق در خواهد آمد. پرونده‌ای که جک اسمیت پیگیری می‌کند، احتمالاً یکی از مهم‌ترین روندهای قضایی است که رئیس جمهور پیشین آمریکا با آن دست و پنجه نرم می‌کند. قرار بود ترامپ روز 4 مارس در دادگاه حاضر شود و پاسخگوی اتهامات مربوط به نقش داشتن در شورش روز 6 ژانویه 2021 باشد. اما او حدود 2 هفته قبل از دیوان عالی ایالات متحده خواسته بود تا حکم 6 فوریه هیئتی متشکل از 3 قاضی دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا در رد ادعای وی مبنی بر مسئولیت از تعقیب قضایی را متوقف کند. تیم حقوقی آقای ترامپ استدلال کرده بودند که در آن زمان او رئیس جمهور بوده و باید به دلیل انجام وظیفه‌اش مسئولیت قضایی داشته باشد. وکلای رئیس جمهور سابق همچنین تاکید دارند که لغو مسئولیت قضایی او به فعالیت انتخاباتیش لطمه می‌زند. با تصمیم جدید دیوان عالی ایالات متحده، حالا ترامپ به هدف خود می‌رسد و دادگاه او به تعویق خواهد افتاد. بر اساس این تصمیم قرار است روز 22 آوریل استدلال‌ها در این خصوص شنیده و از سوی دیوان عالی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد. هرچند تصمیم دیوان عالی خبر خوبی برای کمپین انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شود، اما همزمان دادگاهی در ایالت ایلینوی طی حکمی اعلام کرد ترامپ به دلیل نقش داشتن در شورش 6 ژانویه حق حضور در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان در این ایالت را نخواهد داشت. سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه این حکم را غیرقانونی خوانده و تاکید کرده که به سرعت به آن اعتراض خواهند کرد. پیش از این 2 ایالت کلرادو و مین ترامپ را از نامزدی در ایالت‌های خود منع کرده بودند. حالا دیوان عالی ایالات متحده که 3 قاضی آن توسط خود ترامپ منصوب شدند، باید در خصوص این پرونده‌ها تصمیم بگیرد.
سپاسگزارم از همراهیتون. با این گزارش درباره ماجرای حضور دونالد ترامپ در انتخابات پیش روی ایالات متحده به پایان این بخش خبری میرسیم. با رادیو فردا همچنان همراه باشید.